بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. الثانية ما ورد من الأمر بالاحتياط قبل الفحص. روایت دیگری که در دسته دوم در دلالت بر به عنوان دلالت بر قول اخباری ها بر وجوب احتیاط در شبهه حکمی تحریمی مطرح می فرمایند، روایت عبدالرحمن ابن حجاج است. اگر دوستان اجازه بدن روایت رو بخوانیم و در ضمن توضیحش رو هم عرض کنیم. قال: سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجلین روى عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان. دو تا مرد در حال احرام، أصابا صيدا یعنی هر دو با هم یک صید رو شکار کردن مشترکاً. الجزاء بينهما وعلى كل واحد منهما جزاء. جمله استفهامی است، یعنی آیا کفاره صید در حال احرام که میدونن دوستان کفاره داره دیگه، آیا بینهما یعنی بینشون تقسیم میشه چون دوتا مشترکن یک صید کردن، نصف این نصف اون، یا هر کدوم باید مستقلن بدن؟ قال لا، بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما السیده، بر هر دوی اینهاست که جزا بدهن هر کدام از اینها سید را، کفاره سید را هر دو باید مستقل بدن، چون بر هر کدام مستقلن بله عنوان صیاد در حال احرام صدق میکنه. محضر شما عرض بکنم که قلت، حالا خود این روایت محل شاهد ما نیست، اما در ادامه راوی میگه من به حضرت اینجوری عرض کردم: ان بعض اصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما علی. بعضی از اصحاب که از من سوال میکردن من نمیدونستم بهشون چی بگم. فلم ادر ما علی، اینجا مشتبه شده بود امر که آیا چون به هر دو صدق صیاد میکنه بگیم مستقل، چون صید مشترک بوده برای هر دو بگیم تقسیم بشود. فقال علیه السلام اذا اصبتم مثل هذا، حضرت یک ضابطه کلی میدن، میفرمان اگر به همچین چیزی برخوردید که از دلیل مثلا استفاده نکردید، روایت مثلا میگفت دلیل میگفت اگر کسی صید بکند در حال احرام این جزا و کفاره رو داره. حالا ما در یک مورد خاص شک میکنیم، اگر دو نفر با هم یک صید بکنن، اذا اتبتم مثل هذا سلم تدرو، ندانستید، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عنه فتعلمو، علیکم بالاحتیاط، شما باید چکار کنید؟ احتیاط کنید تا اینکه سوال کنید پس بدانید. خب وجه دلالت که روشنه دیگه، حضرت فرمودن جایی که نمیدونید چیکار کنید؟ احتیاط کنید. خب ما هم در شبهه حکمیه برای اینه که نمیدانیم پس باید احتیاط کنیم. وجه دلالت خیلی روشنه، اما مؤلف محترم کتاب ما میفرمان و یلاحظ علیه، استدلال به این روایت هم تمام نیست، چون این روایت ناظر به اینه که احتیاط لازم است قبل از فهم، و این از محل کلام و بحث ما خارجه. بحث در جایی است که ما از دلیل و حرمت در شبهه حکمیه تحریمیه در جایگاه هایی که احتمال می‌دادیم حکم این شیء بیان شده باشد در مزان بیان این حکم بود، فهم کردیم و به دست نیاوردیم. بعد الفهم محل بحث است، در حالی که روایت کجا رو میگه؟ بله، قبل از فهم را میگوید. میگه اگر نمیدانید احتیاط کنید تا زمانی که باید فهم کنید، فهم بکنید. لذا نکته قابل توجه اینه که در اینکه در روایت حضرت میفرمان فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عن فتعلموا، غایت احتیاط رو چه قرار میدن؟ بله، سوال. علیکم بالاحتیاط حتی تسألوا، حتی تسألوا غایت احتیاط رو چه قرار دادن؟ بله، سوال کردن. و سوال کنایه از چیه؟ کنایه از فحص از دلیله. در زمان غیبت خب ما در محضر حضرت که حاضر نیستیم سوال بکنیم مشافهتن، سوال کردن کنایه از فحث از دلیل است. پس احتیاط در قبل از فحث مراده، نه اینکه شما فحث بکنی نرسیدی بازم بخوای حکم احتیاط بکنی. اونجا ادله براءت داریم، اگر ادله براءت نداشتیم، بله ادله براءت داریم که اگر فحث کردیم و به تعلمو نرسیدیم شدیم چی؟ لا نعلم، شدیم نالعنم، اونجا میشه مجرا مجرای براءت. لذا از این روایت، حد بیان این روایت نمیتوانیم به دست بیاریم که الزاماً بعد از فحص هم، بعد از فحص و در صورت نرسیدن و ندانستن هم احتیاط لازمه. حد بیان عبارت اینه که تا زمانی که فحص کردید تا بدانید احتیاط کنید، وقتی دانستید مطابق با علمتون عمل میکنید، اما اگر ندانستیم چی؟ بله؟ دلالتی نداره در آیه شریفه. از اون میفرماد یلاحظ علیه ان هذه الروایه ناظره الى الاحتیاط قبل الفهم و هي خارجه عن مورد الكلام، از مورد کلام خارجه. و انما الكلام فيما اذا فحص عن دليل الحرمه في مضانه ولم يعثر على شيء، فهم کرده اما به چیزی نرسیده. ببینید یه نکته عرض کنن، توضیحاتی که ما عرض کردیم توجه کردن دوستان؟ تمسک به این موارد استظهار و عرفی است دیگه، همه اینها استظهار از دلیله. و الا اگر کسی بیاد اینجوری بگه حتی تسألوا عن فتعلموا، خب ما از کی باید سوال کنیم؟ بله از عالم دیگه. کی عالمه؟ کی عالمه؟ معصوم علیه السلام عالم است. خب در زمان غیبت که معصوم علیه السلام نیست، حاضر نیست که ما سوال کنیم دیگه، درسته؟ چون حاضر نیست پس سوال امکان ندارد، چون سوال امکان ندارد مجموع زمان غیبت میره داخل در چی؟ غایت مغیا. بله؟ میره داخل در مغیا که همون یعنی میشه قبل از سوال. قبل از سوال چی بود حکم؟ و علیکم بله احتیاط. یکی از اینجوری استدلال بکنه، این استدلال رو قبول نمی کنن ایشون و ما نمیپذیریم. چرا؟ به خاطر این که عرض کردیم حتی تسألو سوال کردن کنایه از فحص از دلیله. یعنی در جایی که شما محضر شما عرض میکنم که مزان رسیدن به حکم هست، در اون جاها محضر شما عرض میکنم که فحص کنید، سوال کنید، حتی یک راوی از راوی دیگری که ممکن آگاه باشد، بیانی از حضرات معصوم علیه السلام بهش رسیده باشد، در زمان حضور سوال کنند، در زمان غیبت به ادله مراجعه کنند. اگر نرسید، اگر رسید که خب فتعلم مطابق با علم عمل میکنند، اگر نرسید که باز باید مطابق با ادله خاصه خودش که ادعای ما اینه که ادله خاصه براءت است طبیعتا عمل میکنند. مثلا من شما به نظرم مثل مرموهای خوی اینو گفتن بعضی دارن و نهایتش هم اینه که زمینه‌ای که دارن شبهه وجوبیه رو مطرح میکنه و شبهه وجوبیه هم اجماع داریم ما برش که احتیاج نداره داره. یعنی خود آقایون اخباری ها در شبه وجودی قائل به براءت هستند. مگر عرض کردم بعضی نسبت دادن به مرحوم مهندس اسفراوانی علی ایهانه تعبیر به اجماع هم شده است. این حرف هم محضر شما عرض بکنم که ممکنه استناد بشه. حالا مگر اینکه بگیم به نحو کلی حضرت فرمودن اذا اصبت مثل هازا، بگیم مورد مخصص نیست، بنا اینکه در مورد روایت که بحث سیده است، بحث سیده است، بحث وجوبه که وجوب کفاره بر عهده اینها به اون مقدار مازاد است یا نیست، به حد 50% که یقینیه، اما اینکه هر کدام مستقلا کفاره کامل بدن آیا واجب است؟ اینجا شبهه وجوبی است. اما میگیم ما بعد کبرای کلی اینو دقت کنید، سوال خیلی سوال خوبی است، ما بعدا هم از این نکته میخوایم استفاده کنیم در حاشیه زدن به بعضی از فرمایشات ایشون که بعضی از موارد روایت یک مورد خاصی رو مطرح میکنه اما در پایانش کبرای کلی مطرح میکنه. اگر این کبرای کلی استظهار کبرای کلی ازش بشه، یعنی اون مورد روایت مقید نشود، مقید نشود، خیلی مواقع استظهار کبرای کلی میشود. اگر استظهار کبرای کلی بکنیم دیگه مورد رو نمیتونیم در نظر بگیریم. ببینید در این بیان حضرت میفرمایند اذا اصبت مثل هذا، مثل هذا یعنی شک در وجودشان خصوصیت داره یا نه، همین ندانستن و حکم الهی مراده. بله، این که حضرت میفرمایند برید بپرسید تا پیدا بکنی، یعنی فقط در جایی که شک در وجود داری یا اگر در شک در حرمت هم داشتید همین ضابطه رو داره. خیلی بعیده، خیلی بعیده مورد مثلا اینجا مخصص باشه، خیلی بعیده، چون ضابطه ظاهرا یک ضابطه محضر شما عرض بکنم در دیگه طبیعی است. انسانی که نمیداند خب چیکار کنه؟ بپرسه تا بدانه، و تا وقتی هم که نپرسید است باید سعی بکنه احتیاط بکنه در تصفا خطا نکنه تا به خطا نرهد. این حالا در مثلا بگیم در وجوبی هست، در محضر شما عرض بکنم که شبهه تحریمیه نیست. مضافن آقای کمانی و دوستان میگه بر این که از بعض از جای دیگه میتونیم استفاده کنیم، اگر امر دائر باشد بین وجوب و حرمت، بیان ها مختلفه در اونجا، اما اونهایی که میگن معینا باید یکیشو انتخاب بکنی، یا وجوب رو یا حرمت رو، تقریبا احدی نگفته وجوب رو میتوانی اخذ بکنی. همه گفتن جانب چی رو باید اخذ کنی؟ جانب حرمت رو. البته به استدلالهای مختلف. یکی از استدلالات اینه که دفع مفسده اولا است از بله جلب منفعه. میگه شما وقتی مورد بگید مخصصه، معناش اینه که در شبهه وجوبیه که جلب مصلحت دیگه، درسته؟ حضرت حکم به احتیاط کردن، اما در شبهه تحریمیه که اگر ما اونجا مرتکب حرام بشیم معنا چیه؟ افتادن به مفسده است که دفع مفسده باید بکنیم و نیفتیم، اونجا قابل به احتیاط نشدن. این خیلی بعیده، خیلی بعیده. حضرت که در مورد وجوب به فرمان احتیاط بکنیم در مورد حرمت نگوین. ممکن از مجموع بیان های طریق اولویتی استفاده بشه. خود آقایون اخباری هم اگر دقت کنید تو تحریمیه میگن احتیاط، اما تو وجوبی احتیاط نمیگن. لذا حساسیت علما که مجموع این حساسیت شمل فقهی و محضر شما عرض بکنم که فهم کلی مقاصد شریعت رو ممکنه به دنبال داشته باشه. وقتی مجموع فقها ها این درک رو دارن که نرفتن سراغ حرام بهتر از عدم جلب مصلحت و امری که در برای واجب هست، که ممکنه این نکته رو هم به نتیجه برسونه، هم اون احتمال داره. لبرزه من وارد نشدم دیگه، حالا بعد من راوی ها رو دقت میکردم ببینم مال چه موردی هستن. هم ظاهرا امام خادی علیه السلام هم این کنیه براشون نقل شده. امام علی علیه السلام که خیلی بعیده، ظاهرا ما برای سه بزرگوار این کنیه رو داریم دیگه. حالا معصوم علیه السلام در اینجا مطرح کردم کفایت میکنه. بله، اول حسن کاظم، محضر شما عرض بکنم که اول حسن رضا، بله بله، بین امام کاظم و امام رضا علیه السلام، امام کاظم و امام رضا علیه السلام. مطلق بودنش خیلی مسلم نیست. حالا من همچنین ذهنیتی ندارم، اگر بیان کردم که مطلقش امام رضا علیه السلامه، چون ما خودمون برخورد کردیم که بعد از موارد خودمون در نبارن به اساتید مبرد فرمودن اینجا مجمله. در همین کنیه ما داشتیم مواردی که سر درس ها اون فرمودن اینجا مشخص نیست، مثلا کدوم حضرتشون بعضی از رباط هم میسازن با، یعنی هم دوره هستن با معصومین متعدد. این خیلی اهمیتی نداره، دقت کنن عزیزان. الثالث لزوم الوقوف عند الشبهه. حالا این میشه من این بررسی اگر بکنم فرصت باشه، سخت نیست در آوردنش. هناک روایات، دقت بفرمان عزیزان، روایات و دسته سوم روایاتی که در دلالت بر بیان اخباری ها مطرح شده اینه که دسته از روایات داریم که دلالت دارد بر توقف عند الشبهه و این که عدم احتیاط در شبهات باعث ورود به هلاکته. فرض ما هم که عدم علم به حکم واقعی است، امر مشتبه است، لذا طبق این روایات لازم چکار کنیم؟ عهد کنیم به احتیاط، و الا در غیر این صورت به چی وارد میشیم؟ بله، به هلاکت. ایشان چند مورد از این روایات رو مطرح میفرمایند. مثلا در بعض از تعابیر آمده است از معصوم علیه السلام که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، خیر من الاقتحام فی الهلکه. توقف نزد شبهه بهتر از اقتحام در هلکه. ببینید اقتحام، اقتحم الامر یعنی وارد چیزی شدن بدون درنگ، بدون تأمل، بدون فکر. معنای ورود در هلاکت در اینجا ترجمه مناسبیه. یا در روایت دیگری داریم، روایت نبوی، حضرت می‌فرمان که لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه، در ازدواج‌های مشکوک مجامعت نکنید، وقفوا عند الشبهه، نزد شبهه بایستید، فإن الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام بله في الهلكه، که زیلش همون بیان بالا هم هست دیگه. که خیلی از این روایات اخلاقی هم که معمولا مطرح میکنن میگن در شبهات توقف کنید، استناد به همین ها میکنن دیگه، و در مقابل خیلی هم این گونه مباحث رو ولو در نکات اخلاقی نمیپذیرن، میگن مراد روایات این نیست. روایات دیگری که مطرح می فرماین که باز روایت نرویست، دع ما یریبک الا ما لا یریبک، هم یریب درسته هم یریب درسته، در معنای واحد اومده، راب یریب یا عراب یریب، وا گذار ترک کن اون چرا که اون چه تو را به شک می اندازد، به آن چه تو را به شک نمی اندازد، یعنی اون چه که به شک می اندازد رها بکن، در مقابل چی را اخذ بکن؟ اون چه تو را به شک نمی اندازن. خب مفاد اینها توقف عند الشک دیگه، یعنی طوری عمل کن که مشکوک نیست. ما کی طوری عمل میکنیم که مشکوک نیست؟ بله، زمانی که اخذ به احتیاط بکنیم. خب این از روایات. ایشان دلالت این روایات رو هم نمی پذیرن. يلاحظ على الاستدلال. خوب دقت کنید، من دیدم بعضی ها ترجمه بیان ایشون رو به طوری بیان کردن که به نظر اون ترجمه درستی نیست، ذهن ما نمی‌پسند اون ترجمه رو. ما اینجوری عرض می‌کنیم، دقت کنید، برای این دسته از روایات جواب‌های متعددی داده شده که برای هر جواب هم قرینه ای وجود داره، که البته هر کدام از این قرائن ممکنه در بعض این روایات باشه. دیدم بعضی اینجوری ترجمه میکنن، چون سه تا جواب میده، میگن جواب اول مال روایت اوله، جواب دوم مال روایت دومه، جواب سوم مال روایت بله. پس چرا ما اینا رو دسته واحد کردیم؟ چرا دسته واحد کردیم؟ نه، ایشون بیانش اینه هر جوابی برای هر سه روایت به درد میخوره. حداقل اینه که ما اختصاص به یک روایت نمیدیم، اختصاصش وجود داشته باشه برای هر روایتی به درد میخوره. البته قرائنی که ما داریم در معنایی که داریم ذکر میکنیم، قرائنی که میخوایم براش بیاریم، این قرائن ممکنه در یک روایتی ظهور خاصی داشته باشه. با توجه به اون قرائن میگیم این جواب، نگاه کنیم جواب مفیدی است، ممکنه مراد حضرت این باشه، ولی جواب ها مال یک روایت خاص نیست. دقت کنم، یک جواب اینه. این دسته از روایت رو هم کنیم بر شبهه محصوره. شبهه محصوره یعنی چه؟ این شبهه که ما در علم اجمالی داریم، فرار بالا کنن، دقت کنن، این اصطلاح چون ما توی این چند روز قبل از اینکه برسیم به جایگاه خودششون در حقیقت تقریبا توضیح میدن، قبل از اینکه به اونجا برسیم چند باره باید تکرار کنیم. بذار من یک توضیح اجمالی بدم. در علم اجمالی قبلا داشتیم، علم اجمالی علم بود به همراه شک، درسته؟ این بودیم علم اجمالی. علم اجمالی در یک تقسیم به اعتبار اطراف علم اجمالی تقسیم می شود به شبهه محصوره و شبهه بله غیر محصوره. حالا ضابطش رو به نحو کلی ما اونجا عرض می کنیم، ضرایطی هم داره که ممکنه دوستان بعدا لازم باشه پیگیری بفرماین، اما به نحو اجمال و کلی شبهه محصوره معناش اینه که اون چیزی که ما یقین داریم، چون در علم اجمالی به چیزی یقین داریم دیگه، درسته؟ مثلا یقین داریم آب نجس وجود داره، اطراف شبهه مثلا بین این دو ظرف است، بین این سه ظرف است، بین این چهار ظرف است، بفرمایید بین این پنج ظرف، بین این ده ظرف، یه حد معمول متعارف اگر اطراف شبهه باشد بهش میگیم شبهه محصوره. یعنی به حدی که مثلا یکی از بیانها در ضابطه اینه، به حدی که اجتناب از اونها باعث اسر و حرج نشد. اما اگر اطراف شبهه خیلی زیاد باشه، حالا یا نامحدود باشد یا نامحدود هم نبود خیلی زیاد باشه، مثلا میگیم این یک ظرف بین این ده هزار ظرف نجسه. علم اجمالی هم که ما گفتیم منجسه، آیا معناش اینه که ده هزار ظرف رو باید پرهیز کنیم؟ اونجا بحثش میاد که علم اجمالی در شبهه محصوره منجزه، در شبهه غیر محصوره منجز نیست. اما بالاخره ما یه شبهه محصوره داریم و شبهه بفرمایید غیر محصوره. مثلا به شما بگن آقا یک قصابی در قصابی های قم یقینا گوشت نجس میفروشه، خب آیا معناش اینه که ما دیگه اصلا نباید از قصابی قم گوشت بخریم؟ این میشه غیر محصوره. اما نه، اگر گفتن قصابی این محله یا اون محله، یکی از این دوتا، یا این یا اون نجسه، خب این دوتا رو پریز میکنیم میریم از جای دیگر میخریم، این میشه محصوره در مقابل یک قصابی بین همه قصابی های کن، میشه غیر محصوره. ایشان میفرماد این دسته از روایات رو حمل میکنیم برای شبهه محصوره، یعنی جایی که علم اجمالی به وجود حرمت در چند فرد مشکوک وجود داره به گونه ای که اونها اطراف شبهه محصورند. ما قرینه هم داریم بر این معنا، و اون اینه که در روایت اول حضرت چه فرمود؟ فرمود خیر من الاقتحام فی الحلکه. ببینید حضرت می فرماد توقف بهتر از اینه که بری داخل هلاکت بشی. این که میفرماید بروی داخل هلاکت بشوی، آیا معناش اینه، خوب دقت کنه، آیا معناش اینه که هلاکت با این بیان حضرت ایجاد میشه یا نه حضرت دارن بیانشون کشف از یک هلاکت قبلی میکنن؟ بله، کشف از یک هلاکت قبلی میکنن. احسنتم، میخوام بگم این کاری که شما الان میخوای انجام بدی، این توش هلاکت وجود داره. خب کجاست که در یک امر مشتبه هلاکت وجود داره؟ بله، جایی که ما علم اجمالی داشته باشیم به حرمت. به عبارت اخرى مورد از شبهه بدویه بفرمایید خارج می شود. چون در جایی که ما شبهه بدویه داریم اصلا احتمال حرمتی نمیدیم، احتمال عقابی نمیدهیم که بخواییم بگیم انجامش وقوع در هلاکت داره. در جایی که بله یا این یا اون حرامه، یکی از این دو تا حرامه، خب اینجا هلاکت قطعیست، اگر ما اقدام بکنیم وارد به هلاکت شده ایم دیگه. بالاخره حرام با دو تا ظرف رو که بخوریم مثلا در شبیه موضوعی حالا داریم مثال میزنیم، ولی حکمش هم همینه، هلاکت رو مسلما وارد شده ایم و اقتحام فی الحلکه صدق میکنه. لذا میفهمم با وجود علم اجمالی در اطراف شبهه، اونم شبهه محصوره، این چون باعث ارتکاب حرام میشود ما به هلاکت میرسیم، ولی در شبهه بدویه هلاکتی وجود بله ندارد. جواب دوم اینه که ما این دسته از روایات را حمل میکنیم بر چی؟ بر شبهه موضوعیه. حمل میکنیم بر شبهه موضوعیه. در حالی که بحث فعلی ما بحث چیه؟ شبهه حکمی است. در شبهات موضوعیه هم حتی خود اخبار یا اجماع نظر داریم که احتیاط لازم نیست. این به چه قرینه این؟ ایشون میفهمن به قرینه حدیث دوم. حدیث دوم در مورد چی آمده؟ بله؟ در مورد نکاح آمده است. لا تجامع فی النکاح علی الشبهه. یعنی با کسی که احتمال میدید مثلا خواهر رضایی شما هست نکاح نکنید، ازدواج نکنید. این شبهه شبهه موضوعیت حکمیه است، موضوعیت. لذا روایت در مورد شبهه موضوعیت است. شما چرا در مقام استدلال در شبهه حکمیه به این مثال میزنید؟ اینم از جواب دوم. من همینجا عرض کنم در مورد جواب اول میخواستم نکته عرض کنم ولی این مهمتره. این بیان ممکنه کسی ادعا بکنم قابل پذیرش نیست. چرا؟ ببینید در روایت دوم حضرت چه فرمودن؟ لا تجامع فی النکاح علی الشبهه. اما بعد چه فرمودن؟ وقفوا عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. اولا بعد از لا تجامع فی النکاح علی الشبهه میفهمن قفو عند الشبهه. خب این قفو عند الشبهه اگر مراد همون قفو در بله فرض نکاح باشه، این تکرار است. این تکرار چه ضرورتی داره؟ این تکرار چه ضرورتی داره؟ مگر اینکه حضرت بخوام بفرمایم اینم که من دارم میگم لا تجامع فی النکاح علی الشبهه، مرادم فقط شبهه در نکاح نیست، قفو عند الشبهه یعنی در هر شبهه ای این کبرا ایجاد بکنن. بعدم معلل میکنه حضرت میفرماد این فعنن در مقام تعلیل و علت است برای کبرای کلی، از علت کبرای کلی به دست میاد. فعن الوقوف عند الشبهه بفرمایید خیر من الاقتحام فی الحلکه. اگر ما این استثناء رو کردیم از روایت میگیم اصلا محل شاهد ما صدر روایت نیست، که شما بگید در صدر روایت شبهه موضوعیت، محل استشهاد ذیل روایته، ذیل روایت. این استظهار استظهار ضعیفی هم نیست. حالا جواب سوم هم می‌فرمان ما این دسته از روایات رو حمل بر استحباب بکنیم، حمل بر استحباب بکنیم، چنان که روایت سوم قرینه است به خوبی قابل حمل بر استحبابه. چون در روایت سوم حضرت می‌فرماید علی دع فعل امره. خب فعل امر ظهور در وجوب داره اما با استحباب میسازه یا نه؟ بله میسازه، ظهور در وجوب دارد اما به قرینه ادله براءت. ما در کنار ادله براءت داریم، به قرینه ادله براءت میفهمیم این دع استحبابی است نه دع وجوبی. به این قرینه بگیم مراد از روایت اول و دوم هم مثلا استحبابی. ببینید در هر کدام از این سه روایت یک قرینه‌ای وجود داشت که به وسیله اون قرینه مجموع روایت ما هم می‌کنیم برای یک معنایی. مجموع روایات رو همین میکنیم برای یک محضر شما عرض میکنم که معنایی. مثلا همین قرینه سوم که ایشون گفتن حمله بر استحباب میکنیم، ممکنه کسی بگه در روایت اول و دوم بفرمایید سخته، یعنی در از ظاهر خود روایت بخوام به یک قرینه خارجی زمین میکنیم اب نداره، ولی از ظاهر خود روایت بخوام به دست بیاریم سخته. چرا؟ احسن ببینید، ان الوقوف در مقابل وقوف چه قرار داده حضرت؟ بله، اقتحام فی الحرکه، اقتحام فی الحرکه، یه وقوف استحبابی در مقابلش اقتحام فی الحرکه. بله، حتی همینجا بعضی ها گفتن کلمه خیر افعل تفضیل اینو دارن بعضی ها، خیر من الاقتحام، این استحباب دلالت میکنه، استحباب و دلالت میکنه. ولی خب این خیرها افعال تفضیل از این سخت فهمیده بشود و مشکل است. چون از خیر ببینید، معکدیم از خودش استظهار بکنید نمیشود. اولا اون بیانی که من عرض کردم توجه داشتن به این نکته، عرض کردن ایشون نمیخواد بگه هر اشکال ما مربوط به یک روایته، بلکه یا میخواد بگه که اشکال که ما داریم میکنیم نتیجتا میخواد بگیم هر سه روایت این معنا رو داره، یا اختصاص نمیخواد بده ایشون، چون بیانش بیان اختصاصی نیست. حالا اگر اقتضاش وجود داشته باشه، دبیر عرض کردیم فراموش نکردید که اقتضاش وجود داشته باشه حمل میکنه، نداشته باشه حمله میکنه. حالا نهایتا نسبت به مورد سوم شما میگید خب اونجا اصلا قابل حمله برای استحباب نیست، یک بیان دیگر دارید، این فرق میکنه با اون بیان. مضافا بر این که قابل حمله برای استحباب هم ممکنه کسی بداند معنای هلاکت رو، هلاکت رو اینجا محضر شما عرض بکنم که بیان بکنیم که هلاکت یعنی چه در اینجا. آیا هلاکت همین هلاکتی است که من شما میفهمیم که حتی شدیدتر از حرمت ما الان میفهمیم تو ذهن خودمون اینه، یا قابل حمل بر معنایی هست که بهش استحباب فهمیده بشه؟ اونا دیگه بحثه خاص به خودش رو داره. ببین حالا عبارت رو میخونیم ببینید شما چطور استدلال میکنید دیگه. اصالت لزوم الوقوف عند الشبهه، هناك روايات تدل على لزوم الوقوف عند الشبهه وانه خير من الاقتحام في الحركه، روایت وجود داره که دلالت میکنه بر لزوم وقوف نزد شبهه و اینکه این وقوف بهتر از اقتحام و فرو رفتن در هلاکت. و الیک بعض ما یدل علی ذلک، روا داوود بن فرقد عن ابی شیبه عن احدهما علیهم السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه، نزد شبهه توقف بکنی از فرو رفتن در هلاکت بهتره. خب دلالتش روشنه در نگاه اول. روا مسئلت ابن زیاد عن جعفر علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا تجامعون فی النکاح علی الشبهه وقفوا عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه. روا فی التکرار، مرحوم شهید در ذکر روایت کردن، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، مرحوم شهید گفتن که حضرت اینجوری فرمودن دع ما یوری بکن الا ما لا یوری بک. خب روایت خوندیم، یلاحظ علی الاستدلال به هذه الطائفه من الاحادیث، مشکلی که این استدلال داره و اشکالی که برای این استدلال مطرحه اینه که انها اما راجعتون الی الشبهه المحصوره. این انها رو به چی میزنید آقای جلیلی؟ بله، انا این طائفه دیگه، این طائفه از احادیث ولی ما طائفه کردیم، یا راجع به شبهه محصوره است التي يعلم به وجود الحرمت فيها، حتی شبهه محصوره ما شیا نداریم یا خیلی کم داریم در شبهه حکمیه. معمولا شبهات محصوره در چیه؟ شبهات موضوعیه است، یعنی جواب دوم اول دو نگاه اما نتیجهش ممکنه یکی باشه. شبهه محصوره ای که یعلم به وجود الحرمت فیها، یعنی علم اجمالی، از علم اجمالی هم از نوع شبهه محصوره که تنجز آور است. بعد میگه خب اینی که ما احادیث را، این طائفه را حمله بر این معنا بکنیم به چه قرینه ای؟ به قرینه الحلکه کما فی الحدیث الاول. حلکه که در حدیث اول، حلکه که محضر شما عرض بکنم که در حدیث دومه. چون حلاکت یعنی حرمت، یعنی ما میدانیم حرمت وجود داره. و دقت بکنن دوستان، حلاکت رو حضرت با این بیان که نمیخوان اثبات بکنن، یعنی ما حلاکت در مورد مشکوک رو با روایت حضرت که نمیخوان ثابت کنیم. حضرت میخوان بگن که این حلاکت وجود دارد، یعنی بیانشون کاشف از حلاکته. مثل میمونه که من اینجا آتش گرفته باشه، بچه داشته باشه، بدوید داخل اتاقی که پر از آتشه، من بگم آقا نرو اونجا، به حلاکت میرسه. این بیان من حلاکت ایجاد میکنه یا بیان من کاشف از حلاکته؟ بله، بیان کاشف از حلاکته. چه من بگم چه نگویم، حلاکت وجود داشته. لذا با قصد نظر از روایت حضرت باید حلاکت وجود داشته باشه. کجاست که حلاکت وجود دارد؟ اینکه ما علم اجمالی وجود و حرمت داشته باشیم. اینجاست که عقل قائل به تنجز است و محضر شما عرض بکنم که حرمت رو مسلم میگیره. ولی اگر شک بدوی باشد، ما اصلا احتمال عقاب نمیدیم. احتمال حرمت که احتمال عقاب نمیاره که. و ذالکه به قرینه حلاکه، حلاکه‌ای که حضرت میفرمان اگر این کارو نکنیم میره داخل حلاکت، معناش اینه میره داخل آتش. پس آتشی باید موجود باشد. ما که در شک بدوی عقابی رو مسلم نداریم. او راجعت الی شبهه الموضوعیت، یا راجع به شبهه موضوعیت التي لم يقل احد بالاحتياط فيها، هیچ کس قائل به احتیاط نشده. این راجعتون هم باز اطبه هم بالاست دیگه. یعنی انها این طائفه بگیم مراد شبهه موضوعیت کما فی الحدیث الاول، مثل حدیث اول. حدیث اول در مورد چیه؟ بله، شبهه موضوعی که در کنگ زیل حدیث، حدیث کبرا استفاده می شود. مگر اینکه بگیم کبرای در همه موضوعات، مثلا ذیل حدیث که میفرماد قاعده کلی میفرماد، بگیم این کبرا این معنا که تجاوز میکنه از مورد نکاح به موارد دیگر. اما موارد دیگر که اونجا هم کی باشه؟ شبهه موضوعیه باشه. اون بیان که من از خارج کردم ممکنه اینطوری بتوانیم اصلاح بکنیم. او محمولتون علی الاستحباب کما فی الحدیث الاخیر، یا حمل میکنیم بر استحباب مثل حدیث اخیر که کلمه دع به راحتی قابل حمل بر استحباب است با توجه به قرینه که ما از ادله براءت داریم. اون آخر یه نفر در فلان کسی سر رو میسوزیم. بله؟ نه بر این مبنات که شما ضد عام رو قائل بشید، دقت میکنید؟ یعنی ترک هر واجبی حرام بشه. اگر ترک واجب حرام باشد بله، ولی ترک واجب که معلوم نیست حرام باشه، بر اون مبنا مقصد وجود داره. و الا فوت مصلحت، فوت مصلحت با کسب مقصد متفاوته. اونها که نتیجه اعماله، ما مفاسد و مصالح مترتب بر خود اعمال رو داریم عرض میکنیم. مترتب بر این عمل جعل احکام، فرض بر اینه که طبق بیان مشهور مترتب است بر وجود مصلحت، مثلا مصالح الزامیه و یا مقاصد الزامیه که در متعلقات احکام وجود داره. خب شما اگر واجب رو انجام بدید، اون مصلحت رو به دست آوردید، هزار تومان به دست آوردید. اما معناش نیست اگر حرام رو ترک بکنید، محضر شما عرض بکنم که اگر واجب رو ترک بکنید هزار تومان از دست دادید. نه، اون هزار تومان رو به دست نیاوردید. مفهوم خیلی روشنه. وجود دفع مفسده با جلب منفعت کاملا متفاوته. نه، مطالبی که علت شد برای جعل حکم، اون مطالب نفس الامریه. خیلی خود حقیقتش یا مصلحت است یا مفسده. نه خیر، کی میگه نتیجه؟ اگر شما نظر شما عرض بکنم که بگه مصلحت اینه که ما بهشت رو به دست بیاریم جهنم نریم، میگه دیگه فرق بین مصلحت و مفسده نیست. وجود مصلحت باعث جعل و وجوب است، وجود مفسده باعث جعل حرمت. اگر هر دو بعد الزام برسه، واجب رو انجام بدیم مصلحت رو به دست آوردیم، واجب رو ترک کنیم مصلحت رو به دست نیاوردیم، مصلحت رو به دست نیاوردیم. مقصد اگر حرام رو انجام بدیم مفسده رو به دست آوردیم، حرام با ترک بکنیم مقصده را به دست نیاوردیم. همون مسائل مقاصد و مسائل نفس الامری، اگه ما می‌دونستیم چیه که اینا دعوا نمی‌کردیم سر جعل احکام دیگه، چون نمی‌دونیم عقل ما که نمی‌تونه اونها رو کشف بکنه. چرا چیکار نمی کنیم؟
چرا این روایت و بیان واسه اون قاعده با بلا بیان نمی گیریم؟ میان اون قاعده رو دلیل بر همه این رو استفاده کنیم.
ببینید شما ظاهرا همون سوال قبلی رو دارید مطرح می کنید؟ کنون که من جواب دادم دیگه دیروز هم نه چه فرقی می کنه؟ ببینید اگر شما قاعدتون شد قاعده عقلی و در جایی که بیان وجود ندارد عقل حاکم شد به این که عقاب قوی هست، لذا وقتی که با این دید و این درک عقلی میرید سراغ این روایت، روایت چی میگه؟ میگه دع ما یوری بک. اینجا میفهمید این ما یوری بک از جهت مصداقی و موضوعی اون چیزی نیست که عقل عقاب در او رو قوی میدانست. دقت میکنید؟ لذا یا تصرف در موضوع باید بکنید، یعنی بگید ما یوری بک اون چیزی است که مقصده درش قطعا وجود داره که میره برای علم اجمالی، یا بیاید تصرف در حکم بکنید، بگید این که گفته دع واجب نیست بلکه اسم مستحب است، یعنی اون دلیل عقلی میشه وارد. این استظهاری که شما از این روایت میخواید بکنید برای شما تفسیر میکنه، چون دلیل عقلی که مسلمه هم موضوعش مبینه هم حکمش مبینه. این چه بیانی داره که میخواد بیان بشه؟ این مایوری گفت مجمله، چیه مایوری گفت؟ دع هم که مشترکه، فقط استظهار دارید میکنه، دع رو استظهار بکنید. اما مایوری گفت چیه؟ چه شبهه حکمیه این؟ اولا شبهه حکمیه یا موضوعی؟ از کجا میگه شبهه حکمیه؟ بعدم شبهه حکمیه باشد چه شبهه حکمیه این؟ آیا در موارد علم اجمالی یا در موارد غیر علم اجمالی؟ دیگه این ابهامات باعث این شاید که این نتوانه مفسر را مبین باشه، نمیتوانه بیان باشه، چون اگر بخواید بیان بگیرید خیلی از ادله دیگر اینا خیلی روشن‌تر بود، نتونست بیان باشه. بخواید بیان بگیرید باید روشن باشه. اجازه بدید من عرض کنم، ما فردا و پس فردا رو متاسفانه نیستیم خدمت عزیزان، من یه سفری برام پیش اومده، ان شاء الله شنبه محضر دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله. من ایدی امروز بهتون